بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصحف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع جاهلیت مدرن. 28 اردیبهشت ماه 94، مصلای شهر انزلی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. تبریک عرض می‌کنم خدمت شما بزرگواران، عید سعید مبعث رو که پشت سر گذاشتیم و پیشاپیش اعیاد شعبانیه رو کامیتونه تو این اعداد بخورید. ما رمزون تو راه. خب از اینکه در خدمت شما هستم بار دیگر در این شهر شهرستان انزلی، خداوند متعال رو شاکرم. بحثی که قرار پیرامون اون مصده اوقات شریف شما بزرگواران بشم، عنوانش از جاهلیت مدر و این مبحثی است که بنده دو سالی دارم پیرامونش صحبت میکنم و خوشحالم که این بحثی که ارائه شده مورد توجه برخی از بزرگان قرار گرفته و بزرگوارانی که ما فکرش هم نمیکردیم در مباحثشون دارن به جاهلیت مدر اشاره میکنن و این مایه افتخاره برای یه آدم کوچیکی مثل من که به نوعی تاییدیه این مباحث. خدمت شما عزیزان عرض بکنم ما روایاتی داریم و آیاتی که کاملا اشاره میکنه به این، به این جوری بهتره بگیم یه جوری پیشگویی و پیشبینی میکنه که هر چه ما در آخر الزمان پیش بریم جاهلیتی فراگیر خواهد شد. خدمت شما عرض میکنم که این یه خورده نگران کننده است برای ما. باید حواسمون رو جمع بکنیم بگیم برای چی همچین اتفاقی داره در واقع میافته. قرآن آیه ای داره که اشاره میکنه در اون بلا تبرج و تبرج جاهلیت الاولا، زنها میگه که تبرج از برج میاد دیگه، برج یعنی چه؟ تابلو، برج وسط خیابون. شهر از دور اون چیزی که ازش تابلو دیده میشه تو چشمت برج، برج و باروج، ستاره‌های درخشان آسمان رو میگن بروج. میگه تابلو نکنید خودتون رو، بلا تبرج نه، تبرج جاهلیت، مثل اون تبرجی که زمان جاهلیت بود. منتها خیلی جالب قرآن میگه جاهلیت اولا، جاهلیت اولیه. پس این میفهمی یک جاهلیت ثانویه و یک جاهلیت اخرای هم هستش، وگرنه همین که میگم جاهلیت اولا ما باید میتونستیم خدمت شما عرض کنم کاملا در میافتیم که واضحه و نیازی به توضیح بیشتر نداره، خدای متوجه شده. اما ماجرا به این ختم نمیشه. پیامبر میفرماد من بین دو جاهلیت مبعوث شدم، یعنی قبل من جاهلیت، بعد من دوباره جاهلیت چی برمیگرده. من در مورد این که این نوع از جاهلیت چه نوع جاهلیتی که مد نظر پیامبره و اون چیزی که در جاهلیت قدیم بوده مفصل سخنرانی کردم، واقعا الان نمیشه توی ساعت و نیم اینو بحثش جمعش کرد، شاید دو سه جلسه سخنرانی باشه شاخصهاشو چک کردن که چه چیزهایی تو جاهلیت عربی بوده که بعد از پیامبر دوباره اومد و الان هم هست، جوری که اعراب جاهلی باید بیان لنگ بندازن. به معنی واقعی کلمه اعراب جاهلی باید بیان لنگ بندازن، همین الان داره انجام میشه حتی برخیش در کشور خودم. وقتی میبینید شاخصه ها رو نگاه میکنید میبینید جاهلیت دنیا رو گرفته، سیاهی دنیا رو گرفته. اساساً ظهور پیامبر همچون یک خورشید بود که در اوج شب، نگاه کن، نور خورشید، طلوع خورشید زمانی شکل میگیره که دیگه شب تمام قلدری خودشو کرده، تا تونسته زمین رو تاریک کرده، هوا رو سرد کرده. خورشید که وقتی در میاد، یعنی هرچی تاریکی بیشتر میشه برعکس شما باید امیدت بیشتر بشه که داری به خورشید نزدیکتر میشه. فجر میاد یه امیدی به شما میده، یه سفیدی کوچیکه میاد و میره برعکس، دوباره سیاهی حاکم میشه. اما آروم آروم دیگه بین طلوع اینه، بین دوتا طلوع، فجر و طلوع اصلی، میبینی آرام آرام میاد بالا. بعد از حضرت مسیح تا آقا رسول الله پیامبری نداریم ما، ایام فطرته. و واقعا جاهلیت همه جا رو گرفته بود، نه فقط اعراب جاهلیه، حتی در ایران هم همینطور بوده، در روم هم همینطور بوده، در مصر هم همینطور بوده. و وعده آمدنشون این پیامبری داده شد. من دانشگاه گیلان سخنرانی داشتم با موضوع بعثت، اونجا عرض کردم دلایل گزاره هایی که تو تورات و انجیل رو عزیزانی که بودن دیدن، که اصلا من صفحه تورات رو باز میکردم به زبان عبری نشون میدادم خودشون ببینن. بعد خدمت شما عرض بکنم این میاد مثلا تو همین ایران خودمون اصلا اوضاع اصلا مناسب نبود، یک سیستم طبقاتی عجیب غریب حاکم شده بود اواخر ساسانی ها، جوری که اصلا هیچ چیزی از آیین حضرت زرتشت دیگه نمونده بود. این که آیا زرتشت پیامبر بوده است یا خیر، وقتی بنده بله بوده، که احتمالاً عقاید یک پیامبر صاحب کتاب به اسم حضرت جاماسب رو تبلیغ میکرده. روایتی داریم از امام صادق علیه السلام که میفرماد جاماسب پیامبر ایرانی ها بوده و او رو در آتش سوزاندن. هر پیامبری که یه جوری از بین بردنش ایشونم ظاهرن. حضرت زرتشت کتاب جاماسب رو چیز میکرده و این چیزی هم که مونده تحت عنوان جاماسب نامه در واقع همون کتاب ایشون بوده. حالا مهم نیست ایشون پیامبر تبلیغی بوده یا خودش صاحب کتاب بوده، به هر حال پیامبر از نظر بنده بعد از تحقیقاتی که انجام بده. چون برخی از عزیزان یه خورده تو این زمینه بی‌محابا و دور از عقل و منطق گام بر میدارن، شرایط کارو خرابتر میکنن، میگن آقا اگه پیغمبر بوده این چیه تو کتابش مثلا. خب عزیزم شما اگه اینو مبنا قرار بدی که نه موسی پیغمبره نه عیسی پیغمبره، هیچ کدوم نه پیغمبر باشن، چرا؟ چون وقتی کتابشون رو نگاه میکنی میبینی پر از بله مست دیگه نگیم چی. چرا؟ چون به مرور زمان چی شده؟ تحریف شده. اصلا چنان ظلم موقع‌ها روحانیون زرتشتی و پادشاهان ساسانی زیاد شد که عده خروج کردن گفتن ما پیغمبریم خودمون، مثل مزدک، مثل مانی، و اصلا جریان‌های شبه کمونیستی درست کردن. برید ببینید اولین نگاه‌های مارکسیستی کمونیستی تو همین نگاه‌های مزدک و مانی بوده که سیستم طبقاتی رو بشکنن. و جالب وقتی عرب‌ها حمله می‌کنن به ایران بعد اون جنگ نبرد قادسیه، اینها خود موقع‌های زرتشتی به اعراب مسلمان میگفتن که این مزدکی‌ها و مانویا کافرن، اینا رو بکشید، چون خود زرتشتی‌ها رو اهل کتاب می‌دونستن، باشون کاری نداشتن، گفتن اینا رو بکشید، که بعدن همون کشتارها ثبت شده به عنوان چی؟ ایرانی کشی. خود موقع‌ها میگفتن، گفتن اینا اما نیست، اینا زرتشتی نیست، اینا رو بکشید. سپاه ایران اصلا 150,000 نفر آدم رو رفتن توی جنگ، همشون پاهاشون رو با هم بسته بودن. اینقدر تحریف در دین زرتشت به وجود اومده بود، اگر یک زنی عضو بخوام از محضر شما دچار عادت ماهانه میشد، باید با ادرار گاو خودش غسل بده، گومیز، کمی تقدسی که ادرار گاو در میان هندوها داره، یک انحرافی از همین جهت،
با ادرار گاو باید خودش رو میشست. در اون مدت اصلا زن رو تردش میکردن از جامعه. و یک بحثای عجیب غریبی هستش، برید بخونید مطالعه کنید. الان هم یه مش آدم نادون من دیدم تو این فضای مجازی بی سر و صاحب، به معنی واقعی کلمه بی صاحب، میان یه چیزی مینویسن. الان باور کنید شما یه جمله از خودتون بنویسید، خب یه هفته بعد برای شما میفرستن به اسم کوروش کبیر. خودم برای تاریخ کشورم احترام قائلم، دیوانه نیستم میام تاریخ خودم رو خراب کنم، اما دیگه منطقی باید نگاه کرد. یه چیزایی میارم که آقا و ایرانی ها اینطور بودن، نه، ما مثل قوم با خدمت شما عرض کنیم تاریخ خوب، تمدن خوب، یک تا پرستی طولانی مدت. ما هم قبل از اینکه زرتشتی بشیم خوب بدونید آینه میترائیسممون آلوده به جن پرستی ها بوده. اصلا وقتی حضرت زرتشت میگه که شما را چه شده است، اهورا را رها کرده و ارواح خبیثه را میپرستی، دیوها را میپرستی، دیو در زبان فارسی یعنی جن،
مجنون یعنی جن زده، کسی که عقلش پوشیده است. فارسیش میشه چی؟ دیوانه. خب اینم بوده حضرت زرتشت شکتاپرستی، اما بعد او چی میشه؟ آرام آرام انحراف به وجود میاد، ثنویت به وجود میاد، دوگانه پرستی، خدا قشنگ مساوی اهریمن میشه، زور اهریمن اینو. یا در فرقه زروانی ها که از شاخه های همین ها هستن، میگفتن اهورا و اهریمن دو قلو بودن، تو شکم زروان اهریمن شکم مادر خودشون درید، اومد زمین رو گرفت، حالا اهورا اومده زمین رو پس میده. خب ما شره بره مزخرفات بگیم، خدایی که بشه بزاییشو نمیدونم چی خواهد توش داره. جهل همه جا رو گرفته و در فرهنگ عمومی شده بود. شما ببینید دیگه عادل‌ترین پادشاه ما انوشیروان بود، اصلا معروف بود به انوشیروان دادگر عادل. یه کفاشی گفتش که من این بخش از سپاه تو رو پوتینشون رو من میدم، پوتین جنگیشون رو، کفششو من درست میکنم، بذار پسر منم درس بخونه. اجازه نداد، فقط تحصیل کردن مربوط به یک مردم خاص بود. بخونید خدمات متقابل اسلام و ایران شهید مطهری رو، خوب اینا رو تبیین کرد. فقط یک طبقه خاص، همین بقیه دهقانان تو سر خود بدبخت میچاره. اینی که اصلا میگیره و این وعده هایی که وعده آمدن پیامبر از این جهت بود که آقا تاق کسرا فرو میریزه، نمیدونم دریاچه صابه خشک میشه، چی چی چی، اینها همش گزاره هایی بود که دنیا رو یه تکونی داد در مقابل این جاهلیت. بحث جاهلیت هم این بود که عزیزم فکر نکنید جاهلیت شاخ داره دم داره، نه، فرهنگ عمومی میشه. یعنی شما اگه میرفتی به عرب جاهلی میگفتی آی مرد حسابی داری دخترتو زنده به گور میکنی، گفت او چه خبره، فکر کردم دارم یه شطوریو میکشم، چیه مگه کار خیلی، دخترتو زنده به گور میکنی، پنج تا قبل این زنده به گور کرده. یعنی فرهنگ عمومی میشد. حالا سوال این میشه آیا ما هم فرهنگ هایی داریم که بین ما عمومیت پیدا کرده و جاهلیته؟ بله، کلی گفتم عرب جاهلی باید برن لنگ بندازن. اساسا اصلا تبرج امروز تو زندگی ما بیداد میکنه، همه میخوان دیده شن، همه میخوان تابلو باشن، همه میخوان تو چشم بیان. تبرج این چی؟ این برج بشه تو چشم، با هر ادا اطفاری شده توجهات رو به خودشون جلب بکنن. بعد از چالش آب سر، چالش سیلی درست شد، یارو گوشیشو میگرفت میزد تو گوشی خودش فیلم میگرفت میزاش که باش احمقتر از خودش من لایک کن. خریت فکر شاخدوم داره، با چه خودت داری میزنی؟ با چه هدفی؟ چی از توش در میخواد بیاد؟ حالا اینجا رو نگاه کن، و یک عده که میرن لایکو میخرن، میدونی دیگه این لایک ها رو میفروشن، شرکت هایی هستن شما تو 10,000 تا لایک بخری که چی؟ که خودت این توهم رو بزنی که من دوستم دارم. میرن از قبرس میرن لایک ها رو، نه میدونی که چیه، میرن از قبرس میرن. کجای کاری من و شما؟ تمام صبح تا شب مگه ندیدید چه اتفاقی افتاد؟ در اخبار خودمون گفتش که یک زنی آب نمک تزریق کرد تو رگ بچهش، تا اون موقع چندین مرتبه اقدام به این کارا کرده بود، بچهشو کشت که باش یه عکس بگیره مظلوم نمایی کنه، لایک جمع کنه. مردم که انهو اصلا نمیبینن، کور شدن. اینا عرض کردم بارا، مثلا همین آقای مانزونی ایتالیایی که از بنیانگذاران و پیشروان عصب که آبسرس، یه سه آدم عجیب غریبی بود. اینو به شما بگم، مثلا یه پایه مجسمه درست میکرد، پایه مجسمه روش دوتا رد کفش میذاشت. کسایی که میبادن پایه ستون چی داره میدیدن، میگفتن این جا پایه چیه، میگفت برو روش وایستا پا تا بذار رو همونجا، تا میذاشت میگفت تو اثر هنری منی، و اون یارو میگفت تو اثر هنری منی، میگو میبینی من چقدر اثر هنری دارم. کاری عجیب غریب میکرد. بعد توی دکون دستگاه بازی هم یه سری طرفدارم پیدا کردیم. بعد خدمت شما عرض بکنم، نکته جالبش اینجاست که این آقای مانزونی چند وقت بعد برای اینکه به چالش بکشه طرفداران خودش، اومد یه کار جالب و عجیب غریب کرد. جالب که یعنی
به نظر من کنه سراسر خریت و حماقته. اما نکتهش اینه که چیکار کرد؟ اومد ببینید مدفوع خودش رو کرد توی قوطی‌های متعد و شکل هموزن تو چند تا، بعد هموزنش از طرفدارش طلا گرفت. تو سر قوطی‌ها دعوا شد که این چیه؟ مدفوع منظومیه. یکی از همین قوطی‌ها چند وقت پیش، منظومی بگم دهه 60 میمیره، 60 میلادی، 1960 رو چند، حتی شک دارم که دهه 30 میمیره یا دهه 60. حالا برید یه چکی بکنید بچه‌ها. حالا جالبه، یکی از این قوطی ها 3-4-5 سال پیش در یک حراجی در لندن 144 هزار پوند فروش برد. چون قیمت پوند رو بگی ضرب کن ببین چقدر فروش برد. که چی؟ مدفوع منظوری. میخواست به اینا بگی که شما اینقدر نادونید، هر چیزی که از من منظوری سر بزنه دیگه برای شما خوبه، کاری ندارید، اثر هنریه یا تابلوی کشیده یا چی؟ یا مدفوعشه. نصف رکوردهای کتاب گینس خریت و جاهلیته، اما فرهنگ عمومی شده. میگه نمیدونم مثلا یه سوزن که نخ میکنن، سوزن درست کردن 3 متر میکنن. خب این سوزن داره چی میخوره؟ چه کارایی داره این سوزن؟ کی میخواد با این بدوزه؟ چیو میخواد بدوزه؟ با هم شما فکر کردیم مثلا خریت شاخدوم داره؟ خب همینه. بعد ممکنه خود شما این خبر بشنه به خود دیگه ایچ با حال نگاه کن سوزنه رو ببین، همین جاهلیت هست. میبینی فرنگ همون میشد اصلا تعجب نمی کنیم؟ تعجب همون برای اینه که عجب کار جالبی. تلویزیون خودمون گفت اینا، چون مثالای عینی میزنن که تلویزیون خودمون نشونه دیده باشه، یا خبر 23 بود یا اون خبر کانال 3 ساعت 10 گفت در چین یه بابای 14 ساعت دور خودش چرخیده رکورد گینس رو شکسته. بعد میگفت با پزشکانم صحبت کردن، گفتن میدونی شما اگه بچرخی مایه درونی گوش باعث این میشه که تعادلت به هم بخوره. شما یه نفر رو بگذارید یه وجب به قولی باز بکنه، یه سر وجب بذار روی نوک بینیش، این طرف دیگر هم بذار روی نافش، یعنی با سرش بره پایین، 4 دور به چرخه میخوره زمین. چون سر که میاد پایین و مایه درونی گوش از اون حالت تعادلش خارج میشه، میچرخن باز میبین بخوره زمین. بعد جالبه، میگفتن پزشکان میگفتن این چون مایه درونی گوش نمیدونم نداره، چجوری؟ یه معیوبیه، یعنی یه ایرادی داره، باعث میشه سرش گیج. بگید نه، یه آدمی که ایراد داره رفته پیدا کرده 14 سال بود. بعد وقتی تلویزیون من و شما میاد اینو پخش میکنه، میدونی چی یعنی؟ شده فرهنگ بگید چی؟ عمومی. میدونی چی داره به شما یاد میده؟ این داره به شما یاد میده میخوای تو هم مشهور باشی؟ ببین تو چین یه کاری کرده، تو ایران شنیدن. میخوای حالا تو یه کاری کنی تو چین بشناسنت؟ حالا تو نمیتونی 14% دور خود بچرخی، میتونی 10 کیلومتر لیش بزنی رو زمین صاف بشه. رکورد قبلی 8 کیلومتر و 230 متر و 53 سانتی. برو لیش بزن. ناظر گینس هم بیادون بالا وایسته نگاه کنه، باری کلا بجم تو میتونی. خریت شاخ و دم نداره. یعنی کجا اعراب جاهلی از این کارو میکردن؟ مطلقا از این داستانا نبود. اگر او دختر زنده به گور میکرد، اینجا با سخت جنین خیلی شیکتر و های کلاستر داره این کار انجام میشه. 50,000 سخت جنین در سال، آدم کشی داره صورت میگیره که هیچ، این نسل کشی هیچ گاه نبوده در طول تاریخ. هی دیدم من بعضی موقعا یه سری مزخرفاتی میگن تو این شبکه‌های مجازی، آقا پیامبر نمیدونم جنگ زیاد داشت و فلان. کل کشته‌های 23 سال حکومت پیامبر، تازه جنگا هم همه رو اونا شروع کردن، یک دونه جنگ هم پیامبر شروع نکرده، کل کشته‌هاش 1000-1100 نفر. یعنی از دشمن اینقدر کشته شده، چقدر؟ 1000-1100 نفر. چیه این؟ بس جریان مدرنیته در دنیا 150 میلیون کشته داشته تا الان. 150 میلیون کشته شده. روزی 50 تا 50 تا 60 تا 60 تا توی عراق میبینید، تو بمب‌گذاری و نمیدونم چی. سال 20,000 تا تو جاده‌ها مدرنیته. یه چیزی میشنوی بدون که مثلا چکی بکنی میگه لابد یه معنا داره. عقل بین مردم مرده. نقطه مقابل جهل تو روایات ما علم نیست، عقل. خیلی جالبه در اکثر روایات من دیدم عقل و جلو جهل گذاشتن. میدونی چرا؟ چون خیلی وقتا شما عقل علم دارید اما جاهلی.
چطور؟
علم داره کراک بده اما میکشه. چرا؟ چون عقل نداره، چون جاهله، چون نادونه، بی عقله. من شما تصویرم دارید یا نه؟ میشه پخش کرد تصویر چیزی؟ نه اون که تصویر خودتون رو داره نشون میدید.
بله اون
خب این یه آدمه کراک داره میکشه، کسی نمیتونه نگاه نکنه، اوی نمیدونه کراک بده، داره میبینه زخمشو، اصلا دیده کراک این بلا رو سر آدم، معروفه کراک، اصلا کراکی رو دیده دندوناشون چه شکلی میشه، اما شروعش برای چی این کار میکنه؟ عالم بر ضرر هست. چرا این کار میکنه؟ چون عاقله. ببین با افتخار میده نشونم بده. اینا خبرگزاری ها گذاشتم، اگه چهره شو میدونی چون دیگه خبرگزاری پخش کرده. بدنش کرم گذاشته، نگاه کنید کشو. بالا تنه زنده است، پا داره همینجوری کرم گذاشته، داره نابود میشه. فیلمش هم به قول ایشون هستش که توی اینترنت هم هست که طرف میره همینجوری داره راه میره با موبایل، یه نفر دیدش تو خیابون داره پشت سرش میره، گردنش همینجوری داره کرم میریزه، جایی که نشسته بود نشده میره موبایل نشون میده کرما دارم وول 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 میکنه. چون وقت نیست دیگه من نشون میدم، فیلمش هم هست، نمیخوام حالتونو بد بکنم، یه عکس اکتفا میکنه. بابا دیوانگی تو دنیا داره بیداد میکنه، مردم کارهای غیر عقلانی میکنن. به خدا قسم شما صبح تا شب این شبکه‌های خبری رو نگاه بکنید، این تلویزیون رو نگاه بکنید، خریت و جهل بیداد میکنه. هیچگاه در طول تاریخ اینطور نبوده. این تاریکی خودش نشون دهنده اینه که خورشید بزرگی تو تاریکی خیلی بست پیدا کردن، یعنی یه خورشید بزرگی تو شما بگید. بعضی ها در راه این جهل خودشون دارن میمیرن. طرف برای که یکی از این کار جاهلانه انجام بده، میبینید خودشون با موتور پرد میکنه میمیره. که فلان رکورد، آقا چه اهمیتی داره؟ یه موقع است میگن آقا فلان پزشک توی 10 ساعت 20 تا عمل انجام داد مثلا، همینجوری دارن میگن. میگن خدا پدرشو بیامرزه، توی زلزله‌ای بوده، منطقه جنگی بوده، باریکلا این رکوردش من با اصلش که مشکل ندارم که، اما میگم به چه قیمت دیگه، به کجا داره کشیده میشه ماجرا؟ گروه ساختن صبح تا شب ماهواره داره نشونشون میده جکاس. این یکی استفراغ میکنه تو مایتابه، اون یکی میپزدشون، یکی میخوره با افتخار فیلمم میگیرن. اون یکی میره لخت وای میسته، یکی با تفنگ ساچمه شروع میکنه تیراندازی کردن، تیر میخوره بهش، فریاد میزنه، میان با ناخونگیر تیر رو تو بدنش میکشن بیرون، داد میزنه. حیوان این کارو نمیکنه. اولئک کل انعام بلهم عذاب. گفته دیگه فنگونه، مثلا باید آیات قرآن مثلا چجوری باید از آسمان یه لوحی بیاد، یه روز هم میگن آری این چنین بود. خب همینه دیگه، دیگه میگه حیوان هم زده جده خود. کار به جایی رسید تو مسائل جنسی، توی این کسافتکاری هایی که دارن انجام میدن، کار به جایی رسید آقا مدفوع هم دیگر رو میخورن به عنوان یک مدل از رابطه جنسی. حیوان این کار را نمی کنن. در امریکا یک گروه FBI پلیس امریکا اینا رو دستگیر کرد، اطلاعات داخلی امریکا FBI دستگیرشون کرد. بعد اینا به جرم قتل و جرمای عجیب غریب دستگیر شدن. فیلمایی که نه خودشون گرفته بودن و FBI داد به دانشکده علوم اجتماعی. این دست ما هم رسید تو ایران، حالا بماند چطوری محل بحث ما نیست. بعد گروه چی بودن؟ یه گروه دختر پسر بودن، کلا اصلا با هم زندگی میکردن، گفت ننه بابا ندارن اصلا، یلخی توی زیرزمینی. دخترا میرفتن پسر میوردن، پسرا میرفتن دختر میوردن. گول می‌زدن و برمی‌شدن می‌رفتن. چیکار می‌کردن اینا رو؟ یه تابوت سنگی داشتن، می‌نداختنشون تو این تابوت سنگی 48 ساعت همینطور دست بسته دهن بسته اون. فعلا اونجا باش. بعد اینو برمی‌داشتن زنده زنده بلاهایی سر می آوردن که اصلا نمیشه گفت. تا تکه های بدنشو که تو مایتاب سرخ میکردن میخوردن دونه دونه، اینا خودشون فیلم گرفتن، اف بی آی گرفته که اساتید دانشگاهشون یه فکری کنن ببینن چیه با چیکارش کرد. طرف با جنازه، بعد این سر اینو میبره، سر رو جدا بدن جدا توی اتاق دیگه با سر زیر زمین دارن که جنازه ها رو میناخته. بعد جنازه فاسد شده بود، کرم گذاشته بود جنازه، میره با دوربین نشون میداد. بعد با جنازه که 50% فاسد شده بود طرف نزدیک ایجا 50% فاسد شده بود، یعنی بوی سگ مرده چجوریه؟ خب تو اینو فرض کن اینجوریه دیگه، تو فیلم که بوش نمیدم مشخصه دیگه. طرف خودش وارد اون اتاق میشد بالا میورد بوی بد، اما بعد خنده های سرمستانه میکرده. ته این ماجرا کجاست؟ انواع اقسام مواد مخدری که وارد شده، مثلا از همه چی، از الستیا بگیر شما که یک داستان، این قارچ ها اون داستانه خاص خودشو داره، تا کراک و شیشه و کوفت و زهرمار و اینا. یکی میشناسم الان 5 سال گوریده، اینا گود تریپ و بد تریپ داره دیگه، مصرف کرده تو وهم گوریل بودن مونده 5 سال الان یارو گوریده. گوریلا اصلا این گوریل داد و بیداد میکنه، جیغ میکشه، میکوبه به سینش، بردنش تیمارستان داره. اگه خانواده خیلی ثروت مند، چند بار زده به قول خودش خوشم تجربه های جالبی داشته براش، اینا تو وهم و خیال گرفته، بعد اینا میارن بیشون مثل مزخرفات میگن تجربه های معنوی داره. اینا نماد مخدر استفاده کن تجربه معنوی داره. آره چند بار تکرار کرد، دفعه آخر تو وهم خودش احساس کرده گوریله، بعد دیگه مونده گوریل. یکی میشه خر، یکی میشه شغال، یکی میشه گوریل. اولا که کل انعام بله هم ازر، میگه این ذاتش که گوریل نهی فرده، این جونور آدم رو خدا میگه این علاقه داره گوریل بشه. میدانی ما داریم آیدن جاهلیت مدرن. آقا اعراب جاهلیش کسافتکاری ها بینشون بروز کرده بود که پیامبر اومد قلع و قم کرد اینا رو، اون کسافتکاری ها رو. زناش رو با هم عوض میکردن نکاح البدن. در قرآن اشاراتی هست نسبت به این نکاح های عجیب غریبی داشتن. همین الان اینا بایدن چیه زبدری دوباره در دنیا مد شده و باب شده. نکاح الجمع، 10 نفر میدید با یک زن نزدیکی میکردن، این زنه تعیین میکرد بچه، اگه بچه دختر میشه که هیچی آدم میاد، اگه بچه پسر می بود این باید تعیین میکرد که باباش کیه، و معمولا کسی رو میگفت که بیشتر به این زنه میرسه، پول بیشتری بهش میده، خرج بیشتری. امرأس از این طریق بوده. خود همین امرأس معروف تو نکاح البدل به دنیا، تو نکاح الجمع به دنیا اومده، زیاد همینطور به دنیا اومده. نمیدونستم بچه کیه دیگه ها، اینکه خب مادرش هم داستانی داشت دیگه. خب بعد نتونست به کسی نسبتش بده و شد زیاد ابن ابی، زیاد پسر باباش، بابای مقبوله، زیاد پسر باباش. ابن زیاد رو بهش میگفتن، اسم مادرش رو میگفتن ابن مرجانه. گفتن مادرتو میدونیم کیه، اما خودش باباتو نمیدونیم کیه. الان همین به عنوان ببخشید عذر میخوام که مکان مقدس این الفاظ بردنش برای خودم سلیم و سخت دوست ندارم، اما ما باید جوانمون روشن کرد دیگه، بدونه همون گروپ سکس دارن همین رو دارن. همه اینها بدتر از اون به اون شکل. در یک جای ما در قرآن داریم عزیز دل من، خداوند به جان پیغمبر قسم میخوره که دیگه میگه فکر کنم بگی وحشتناکترین، حالا بخواب بگم آخر قسم تو قرآن کجاست، من میگم این قسم، میگه لعمرک به جان توی پیغمبرم قسم. فکر میکنی کجا داره قسم میخوره؟ سر ماجرای قوم لوط. پیامبر میفرماد از نشانه های این جاهلیت مدرن اینه که دوباره لوات ظاهر میشه. اسمای آنچنانی براش گذاشته، نمیتونستن همجنس بازی، الان براشون قانونی کردن، ازدواج میکنن با هم، میرن تو کلیسا انگشتر دست هم میکنن. بابا مسیحیت همینجوری ازدواج عادیش رو هواه. بعد این چه کلیساییه؟ میگه ولش کن، کلیسا میشه سنت. میگه مثل چی؟ مثل که طرف عروسی میگیره و هر کثافتکاری توش میکنه تأکید داره نیمه شعبان میشه. نیمه شعبان بوده دیگه اینجا اثر ارادت و اهل بیت نیست. تو شب نیمه شعبان گناهایی که داره انجام میده خودش ظهور عقب میندازه. چون این سنت شده که شبای مثلا ولادت این حرفا مثلا بیان. درسته ها خوبه، اما این داره گناه میکنه. این چیه؟ اینا مدل مسئله. بعد حتی نمیذارن شما بگه همجنس باز، میگن توهین به نسبت همجنس گرا. من همینو نمیفهمم یعنی چی. خودم نسبت به هر چیزی گرایش داشته باشه میشه باز همون دیگه. خروس گرایش داره میشه خروس باز، به کفتر گرایش داره میشه کفتر باز. گروه گروه شده میگه دختر گرا. داستان سر همینه دیگه. آره میرم جلو دبیرستان ها دختر گرایی. خب اینا یعنی چی آقا عزیز دل من؟ برید ببینید لواط قانون شده، با افتخار میان ازش دفاع میکنن. اصلا یک چیزی رو داخل پرانتز من به شما میگم، نمیشم تو جلسات عمومی اینجوری بازش کرد، نمیشه. اینو من به شما بگم، جریانهایی که جلوی ولایت امیرالمؤمنین می ایستن، من نمیدانم در این باطل یکی از تجلیهای این باطل، اینا باطل تجلی ندارم و مجبورم لفظ غلط رو استفاده کنم، همین لواط. فهمید چی شد؟ جوامعی که جلوی ولایت امیرالمومنین می ایستن، آرام آرام ولایت علی رو کنار می گذارن، درشون لواط بروز می کنه. چرا و این حرفاش بمانه؟ دلایل علمی هم داره ها بعضیش. خیلیش دلایل علمی داره، منطق داره. طرفی که زور تو دانشگاه آزاد لاهیجان داشتم عرض می کردم، فردی که خوب دقت بکن، برادرم خواهر بزرگوارم، میل جنسی بر انسان مطلوبه، دوست داشتنی و خوشایند. اگه نباشه مریضه، باید بره دکتر. اسلام هم اصلا اینو نهی نکرده، کانالیزش کرده. یکی از جنسی ترین ادیان رو کره زمین هم اسلامه. از اسلام ما جنسی تر نداریم. ازدواج موقت برای یک فردی که امکان ازدواج دائم نداره در نظر میگیره. تو اسلام رو رعایت نمی‌کنی، اون یه بحث چی دیگه است. فهمید چی شو؟ سن ازدواج تو مملکت رفته بالا، اسلام رعایت نمیشه، این تقصیر اسلام بگید نیست، تقصیر خود من و شماهایی. مهریه های سنگین، جایزه نمیدونم چی چی و این توقعاتی برده رفته بالا، دختر خانم حتما باید فوق لیسانس بگیره و فلان. اینا اینا هیچ ربطی به اسلام نداره، به اسم اسلام اینا رو نذارید. اسلام میگه طرف رشید شد ازدواج میکنه. رشد عقلی و رشد جنسی که پیدا کرد، بالغ شد، ازدواج بکنه. چجوری یه پسر توی خوابگاه میتونه با یه پسر دیگه سالها زندگی بکنه؟ 4 سال درس بخونه، اونجا مهارت نمیخواد، حالا یه پسر با یک دختر نمیتونه ازدواج بکنه؟ من نمیدونم، حالا هنوز بچه هست. این شره برا چی چیه؟ این مزخرفات چیه؟ آقا دوتا دختر توی خوابگاه دانشجوی 6 سال توی خوابگاه کنار هم دارن زندگی میکنن، غذا درست میکنن فلان، به اما ولی نمیتونه با یه پسر ازدواج بکنه، تو سر خونه زندگی خودشون باشن، درسن برن بخونن. اینجا مسئولین ما کمکاری کردن، این ماسمال کردنی نیستش. من نمیخوام بیام بابا خوشایند یک نفری ببین چیزی رو نبینم. بعضی موقع کنده ها آقایان یادشون میره بابا این جوان ها آدمن. بخش عمدهش مقصر فرهنگ عمومی خودمونه ها، بهتون بگم. یعنی الان مثلا فرض کنید دولت بیاد تمام دولت‌ها بیان تمام مواهب رو هم در نظر بگیرن، بیان یه سری امتیازهای ویژه هم بدن، طرف میگه بچه‌س هنوز، اینو میخواد چیکارش کنی ذهن این ننه بابای که اینطور فکر میکنن رو. اما شرایط رو باید فراهم کرد. عزیزان وقتی فساد تو جامعه روش بده، یه آیه براتون بخونم. خب ته ماجراست دو تا فرشته اومدن به حضرت لوط خبر بدن که عذاب داره میاد. خدا عمدن این فرشته ها رو به شکل دو تا پسر خوشگل و خوشتیپ آورد، عمدن هم تو شهر را رفتن. قوم لوط هم اینا رو دیدن، همه رو افتادن دنبالش. قرآن رو میگه ها، اینام رفتن توی خدمت شما عرض کنم خونه حضرت لوط که آماده باش اون عذاب الهی برای اون قومت میخواد برسه و فلان. حضرت لوط دید از بیرون داره صدایی میاد، اومد نگاه کرد دید اوه یک جمعیت جمع شدن که آقا اینا رو بدید ما ببریم ازشون استیز کنیم پذیرایی کنیم اگه میشه. خب بعد حضرت لوط هم بابا این خجالت بکشید نمیدونم اینا براتون بیارم آیاش اینا نکنیم. شگفت انگیز من با این آیه، با این آیه به حال روز خودمون گریه کردم، حال روز خودمون گریه کردم. ببین چی میگه، ببین من بیارم قبلش و جا اهل المدینه یستبشرون، میگه از آن سو مردم شهر در حالی که به یکدیگر مژده میدادن به طرف خانه لوط هجوم آوردن. تبشیر گفت بابا نشستی بیا ندیدی چی دیدم بیا بری. بلند شدن اومدن مردش بودا قال ان هؤلاء ضعیفی فلا تفزحون، والله ما سبا اینا مهمون منن افتضاح نکنید. حضرت لوط فرمود بابا منو به قولی ضایعم نکنید رسوام نکنید چه و اتقوا الله بابا خدا بترسید و مرا خار مسازید. قالو گفتن مگر به تو نگفتیم کسی را به خانه راه آمده و نه نمیشه. ببینید حضرت لوط برای اینکه مردم دوچار گناه نشن میگه چی گفت، یه برگش گفت ها اولاء بناتی ان کنتم فاعلین الله خاک. گفت شما نیاز جنسی دارید بیایید دختران. یعنی اگر در یک جامعه فساد آمد یک پیامبر الهی برای اینکه اون گناه انجام نشه دست و پاش داره میلرزه میگه بیاید با دخترانم ازدواج بکنید ها اولای بناتی این کارو نکنید. ببینید چی میگه ها اولای بناتی این کنتم فاعلین لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمحون، به جان توی محمد که قوم نام برده در مستی خود که نمی فهمیدن چه می کنن. میگه مست شده بودن دیوانه شده بودن جهل خرمالشون کرده بود. پس ناگهان در هنگام طلوع آفتاب سیحه ای کارشان بساخت، یه چیزی مثل بمب صوتیه. جالب بهتون بگم بر همین معنی آیه که داره میگه کاملا شدنی، علمیش هم اثبات شد. عذاب یوم الظلم، عذاب روز تاریک، یک غبار میاد شهر رو میگیره، یه رعد و برق زده میشه، یه بمب صوتی آنچنانی. یه مثالی برای شما میزنم، شما میدونید کارخونه آرت چرنگ آتیش میگیره؟ الان خدمتون عرض میکنم، فقط کافیه به قانون فیزیکی تو یک فضا غلظت یک ماده بره بالا، غلظت بره بالا، افزایش سطح تماس هم به وجود بیاد، کوچکترین جرقه چنان انفجاری به وجود میاره. مثلا چی؟ یه دونه 4 لیتری خالی کفش 1 سانت آدم مثلا آرد بریزه، یه دونه شیلنگ، این کار نکنید و خطر داره. آزمایش فیزیکه، یه دونه شیلنگ آکواریوم از یه جا سوراخ بکنی زیر این آردو ببری، بعد بالاش هم یه جرقه زن بذاری، یه فوت کنی این آرد بلند میشه دیگه، فضا بسته باعث میشه غلظت بره بالا. وقتی این بلند میشه سطح تماس چی میشه؟ بیشتر میشه، چیز واضحه دیگه. خب سطح تماس آردها بیشتر میشه، یه جرقه انفجاری درست میکنه که فقط شما بیاد. خدا عذاب یوم الظلم، یه غبار اومد شهر رو گرفت، یه رعد و برق وسطش تمام، یه بمب صوتی که تمام رگ و پیشون رو نابود کرد. همینطور که روز زمین بغل هم خوابیده بودن تو خواب خشکشون زد. عذاب شهر پومپئی ایتالیا رو دیدی؟ همینطور تو خواب مردن. هنوز که هنوز دانشمندان میگن چه خدا میفرماد این شهر رو نابود کردیم، اینا رو هم جسمشون یه جوری نگه میداریم مایه عبرت شما بشه. بعدش هم یه آتش فشان یه خورده فعال شد، خاکسترش رو ریخ، کل شهر رو خدا بر زیر خاکستر که سالم نگه داریم. دل قشنگ، یه آتش فشان یه خورده فعال شد، این کامل ریخت روشون خاکستر اینا هم. اول جالب اگه آتش نشون بده چرا اینا فرار نکردن. همینطور تو خواب سنگ شدن. میگه آره، میگه سیحه اومد همچین. این کسایی که زمان جنگ، عزیزان که زمان جنگ بودن میدونن بنده چه عرض میکنم. میدید موج انفجار یکی رو میگرفت، تمام رگ و پیش از درون پاره شده بود، تا 40 دقیقه زنده بود، نگات میکردم و میمرد، هیچ جوری هم نمیتونست نجاتش. ما میگه موی رگ و پاره میشه، سرخ رگ و سیاه رگ، خون با اکسیژن و بی اکسیژن با هم قاطی میشد، اصلا میگه خون رسانی صورت میمرد. خدا کوتاه نمیاد برای همچین چیزی. خب این الان نشده، قانونی شده. بعد ایران تحت فشاره که چی؟ چرا حقوق اینها رو به رسمیت نمیشناسی تو؟ تو آقا قرآن چی کار کنم؟ حالا گوش کن، یه سری گناهان گناهان دیگر میاره عزیز دل من، میدونستید؟ یعنی چی؟ توضیح جالبه بهتون بدم. اینجوری جایی هیچ جا نشده، روانشناس هم همچه چیز رو تحلیل نداره بسرداشت. گوش کن، ببینید میل جنسی مطلوبیت داره، هرچی کنارش تکرار میشه آدم از اونم خوشش میاد. برای همین وقتی شما یه فیلم سینمایی مستهجن یک نوجوان ما داره نگاه میکنه، اولین بار داره هی تحریک جنسی میشه با اون چهره ها، میدونید چی میشه دیگه، از اون چهره ها خوشش میاد. این شده که سلیقه ما ایرانی ها داره عوض میشه نسبت به چهره زیبا، و شده اصلا. تا دیروز شاعران بر چشبروی مشکی شعر میگفتن چون چشبرویش مشکی میدیدن، الان دیگه چهره های خارجه که دوست دارن، برای اینکه اون تحریکش. یک وقتی انسان متعهده، روز به روز زن بیشتر عاشق شوهرش میشه، شوهر هم بیشتر عاشق چی؟ زنش میشه، چون با این چهره ارضای جنسی میشه، کسی دیگه نیست، این چهره. روز به روز علاقهشون بیشتر میشه. اما کسی که داره خود ارضایی میکنه و تحریک جنسی میشه، لحظه اوج لذت جنسی، او که اگر مرد داره خود ارضایی میکنه، یه مرد داره میبینه خودشو داره میبینه، فلزا میلش به مرد تو مسائل جنسی چی میشه؟ بگید. خود ارضایی هم جنس بازی میآورد. تحلیل عمیقی بود و عرض کردم من اینو جای ارائه دادم در جمع روانشناسا، میگفتن ما تا حالا از این حیث اینو بررسی نکردیم، باید یه مقاله بشه بدیم نمیدونم کدام مجله، گفتم مفت میشه جونتون برید مقاله شو بدید. چون پسر و چون دختری که دچار این گناه، آرام آرام، یعنی جامعه، وقتی ببین عزیز من، وقتی توی جامعه سن ازدواج رفت بالا، درک نشد، توقعاتم رفت بالا، خود مردم هم نفهمیدن، خودشون هم دامن زدن با آداب غلطشون، خدای نکرده چون این گناهی بروز کرد، بعدش باید منتظر افزایش چی باشی؟ گناه گناه میره. 70-75% مردان انگلیسی، اونا که دیگه از این بحثا دارن، مردان انگلیسی تو نظر سنجی اعلام کردن که با وجود داشتن همسر، مردان متعلق انگلیسی باز هم خود ارضایی میکنه. 70-75% خیلی زیاده. برای چی؟ برای اینکه این تو ذهنش ثبت شده. متوجه چی میگم؟ این تو ذهنش ثبت شده، بعدن کسی که این گناه انجام میده، ازدواج هم میکنه آرامش نداره. اگر اسلام میگه آقا این گناه کبیره است، نرید سراغش فلان به همان، آیا امروز مسئولان فرهنگی ما نخواستیم بگن ها اولای بلاتی به جوانا؟ بگن نه، بگن آقا، یعنی یه نفر بگرده بگه آقا ای پسر جان گناه نیفتا. علمای ما شما فکر چطور بودن؟ علمای ما مثلا میگه یه طلبه هست، می طلبه خوبیه، میگه پسرم میخوای ازدواج کنی؟ به گناه نیفتی میخوای ازدواج کنی؟ میگه بله. میگه بیا با دختر خودم ازدواج کن. خودشون پیشنهاد میدادن. برید نگاه میکنید چی رسم بود، برای که فهم دینی بود. سواره از پیاده خبر نداره دیگه، این یه داستانی همیشه همین جور بوده. یادش میره که این جماعه آدمه بابا، پدر مادرهایی که دارید سخت میگیرید، من نمیخوام جماعه اونا پر رو کنم علیه شما، اما شمایی که دارید سخت میگیرید، اینا خدای نکرده اگه یه گناهی انجام بدن، بدون یه کپی پیس برای تو هم دارم میرمیسن. و به مسئولینمون که این شرایط رو میتونن و نمیکنن، فراهم نمیکنن، چی بگید؟ بله، اونها هم یه کپی پیست هم برای اونها نوشته میشه. خدا فکره مثلا تو خونت رنگی تره که خدا مثلا یه نوشابه برات واکنه؟ آقا رسول الله به حذیفه فرمود که بابا لواط دوباره ظاهر میشه. حضرت امیر فرمود لواط دوباره ظاهر میشه. آقا امام صادق فرمود دوباره لواط ظاهر میشه. اصلا الان راه پیمایی دارن اینا. از نشانه های ظهور اینه که قوم لوط دوباره برمیگردن. دوباره برمیگردن سر جای خودشون. اینا. قوم لوط کجا بودن؟ در 17 کیلومتری بیت المقدس، شهر صدوم. همین الان به هم جنس بازی میگن صدومیتیر. الان اسمش روشه. الان اسمش روشه. خب ببینید چی شد؟ در سال 2006 در شهر اورشلیم هم جنس بازا جمع شدن و این پرچم هفت رنگ نماد اینهاست دیگه. جمع شدن و کارناوال رو انداختن تو اسرائیل. خب آقا شما مگه نمیدونی کشور دینی میخواد درست کنید شما یهودیا؟ و این چیه؟ کجای تورات اومده این کارو باید بکنی؟ بیا رو آیه منم ببینم. تو ده فرمان موسی حق زنا نداری؟ لواط کنی؟ شما اصلا کیپای یهودی رو میبینید رو کلاش رو جه گذاشته شروع کردن رفتن اونجا. من اگه عکس از بالاش هم بشه اینا رو کن، این دیتسی بحر المیت در یه مرده به قولی. خب اینم محل صدوم، همون جایی که این قوم بودن. متاسفانه اینم به شما بگم، هر ساله کنار همون دریاچه بحر المیت، در این نمکه دیگه، مثل دریاچه ارومیه است، دلزت نمکش خیلی بالاست، هر ساله از کل دنیا جمع میشن یک مراسم جنسی دست جمعی دارن. شاید بگم چند هزار نفر آدم جمع میشن اونجا کثافت کاری میکنن کنار دریا با حمایت های دولت اسرائیل. حالا میدونید جشن یوروویژن کجا برگزار شد؟ حالا تو کشوری که 85% جمعیت شیعه ان، جمهوری آذربایجان. اسرائیل خواست از جمهوری آذربایجان که تو میخوای به ما کمکت کنی، این باید تو کشور شیعه برگزار شد. چه اصراریه بر گناه علنی با خدا؟ این میخواد از این نشونه های جهل آخر زمانی. اما جاهلیت که مدرنیته پشتشه، جاهلیت که مدرنه و از قضا خطرناکتر هم هست. میدونی چرا؟ چون جاهلیت کهنه، جاهلیت قدیمی، جاهلیت اولی، جاهلیت اولا ابزار نداشت، رسانه نداشت. اینا اینم داره. در جاهلیت مدرن علم هم به خدمت آمده، دانش، ساینتیزم، این هم اومده به خدمتش که چجوری از دانش نوین برای بهره‌گیری بیشتر از این گناهان، برای استفاده، برای گناه استفاده بشه. هی از قدیم میگفتن آخر الزمان، آخر الزمان، آخر الزمان. چرا؟ چون تو روایت دیده بودن آخر الزمان چی میشه. آدم عاقل آدمی است که فضای جهل او رو مثل بقیه با فرهنگ عمومی بادی یا آبی نیاد ببردش، مقاومت کنه، بیسته. عزیز من، امر معروف نهی از منکر یعنی چی؟ میگه نذارید جاهلیت فرهنگ عمومی بشه که اگر اون اتفاق بیاد تر و خشک و چی؟ با هم میسوزونه قوم سبا و سبا. آدم خوبم توشون بود، آدم گناهکارم توشون بود، عذاب الهی اومد همشون بود. گفتن چرا این طور شد؟ گفتن اونایی دیگه شون ساکت بودن. ساکت بودن یعنی دیگه این فرهنگ عمومی مثلا عادت کرد و پذیرفته بودن گناه رو. رسانه‌های عزیز، روزنامه‌چی‌های عزیز، ژورنالیست‌های محترم، امر معروف نهی از منکری که یک رسانه به صورت عمومی میتونه انجام بده، هیچ کسی دیگه نمیتونه انجام بده. به جای اینکه باج بدید مزدور این جریان سیاسی اون جریان سیاسی بشه. آدم خیلی جالب، مثلا میدم یه روزنامه تا دیروز داشتن در مورد حمایت یک فرد خاصی مثلا مطلب می‌نوشتن، یک جریان عوض شد، رئیس اون روزنامه عوض شد، از فرداش فوش می‌دادن به همون مزدور دیگه. آقا این شغل حرفه‌ای ماست، مورد شور ببر این حرفه رو. اگه اینه تو رسالت اجتماعی و آزادگی ژورنالیستی خودو نفروش، بیا حقو ببین، بگو باطل رو تشخیص دادی، بیا مرد آقا این نهی از منکر کن، مردم هم ساکت نشن. میبینید جایی مفسده نیست، شرایط امر معروف نهی از منکر، برید بخونید. آقا یه حدیث خوندم تنم لرزید، نوشته بود کسایی که یه گناهی داشتن میکردن، اون دنیا خیره کسایی که میتونست امر معروف نهی از منکر بکنن و میگیرن. میگه من نمیفهمیدم اشم غلطی، تو چرا این تذکر داری؟ مگر جلو تو رد نشدم؟ شرایط امر معروف نهی از منکر برید بخونید. یکیش اینه که مفسده نباشه، به دعوای جر و بحث و نمیدونم اینجور چیزا. یه جای این منکر انقدر منکر بزرگیست اصلا سکوت چیه؟ حرام است. شما ببینید یه نفر یه بچه رو گذاشته میخواد سر ببره، بگید آقای مفسده درشه، ناراحت میشه، من ندام بگم نیست. کجای کاری؟ شرایط رو برای گناه امن بگید، نباید که این نشون دهنده اینه که یک قومی حل در جهل آخر زمان نشد. خدا به حضرت لوط و دختراش گفت از شهر برید بیرون، شماها خوبید، دیدم امر معروف کردی، برید بیرون، میخوام بابا اینا رو در بیارم. زن لوط موند جز کفار، گفت برید بیرون، از شهر صدوم بیرون اومد. خدا این تفکیک رو انجام میده، اما میخوام بگم آقا پس آخر الزمان بله من تو باید سالم باشی، ما باید الگومون حضرت لوط باشه. تا جایی که میتونید جلو گناه جوانا رو بگیرید. آی کسی که دستت به دهنت میرسه، پول داری، سه چهار تا خونه داری، همجه خالی افتاده، چه ایرادی داره یه زوج جوان میری تو مسجد داری نماز میخونی، بینی پسری تازه ازدواج کرده بشه، یا اصلا چرا ازدواج نمیکنی، میگه مشکل آقا خونت با من، 5 سال من بگم نصف اجاره بدی بری بشینی خوبه، یک سوم اجاره اگه داری اصلا اجاره ندی خوبه، تا بتونی خودتو جمع جور کنی. همه قذافی ملعون گور به گور شده اینو بگم مسئول نون بشه، و همین قذافی هر کسی که ازدواج میکرد 5 سال بهش خونه رایگان بود، اگر بچه دار میشدن یه اتاق بیشتر میداد. این افزایش افزایش جمعیت نه، یه ملتون پول بده دارم بدن ندن به قولشون. من نمیدونم شرماور تو تلویزیون برای گفتگو یه خبری دعوت کردم اونجا در مورد وام ازدواج، اصلا من پریدم مثل قوش که میدونید باز شکاری پریدم، فلش چسبوندم به تلویزیون زبطیدم، سرعت زبط کردن طولانی میشه، زبطیدم که این گفتگو رو دست دادم. چی بود؟ یه بابایی رو مجلس آورده بودن، رو با بنده خدا کار ندارم، من نمیخوام با شخصی افراد کار ندارم، یکی دیگه هم زنگ میزدن از دولت صحبت سریع چی بود؟ سر وام ازدواج. گفت نخیر 3 میلیون تومن، 3 میلیون تومن نفری میشه 6 میلیون تومن، میگه با 6 میلیون برو زن بگیر، برو ازدواج. میگن اینا مریخ زندگی میکنن، خدا نمیدونم اینا کجا نمیرن، خرید نمیکنن، نیستن، چیکار دارن؟ خدا من نمیدونم وقتی الان باز دوره انتخابات مجلس، دوباره همون آش همون کاسه شما ملت، بگم چی باز دوباره درگیرتون میکنم؟ آقا من برای شهرمون فلان میارم و یکی نونم چی میارم و برای کل ایران دارم میگم. آقا بابا اینا رو مطالبه کنی، مگه تو شهرداری که برای شهر جون بگیم، تو نمانده مجلس اونجا باید بری برای کل مملکت رای بدی، اینا رو مطالبه کنی، اینا رو بخواید از بگیم آقا چی کار داری میکنی برای ازدواج جوانا، بگو حرف بزن دوربین ضبط کنه، به خدا قسم بری مجلس داد نزنی اونجا، قانون تصویب نکنی، امضا جمع نکنی، همین فیلمو میذارم اونجا. مطالبه یعنی چی؟ رسانه یعنی چی؟ ژورنالیستا اینجا باید بیان مثلا بگن آقا چه شد؟ تو قلاده این کارو بکنی، برادر من قلاده چی شد؟ بعد گفتش که زنگ زد به اون خانومه، با یکی دیگه بود از نماینده این بانکا بود برای همین وام، گفت نه ما برای بعضی هایی که پدر زوج یا زوجه فوت شده باشن، گروه های خاص باشن، فلان باشن، جی ما وام بیشتر هم میدونم. من با خودم خدا شد برم مثلا بیشترش. بعد هم توی این قشت گفت دانشجان هم تو همین قشت محصول بشن، گفت چقدر میدید؟ گفت 5 میلیون. 2 میلیون تو هم گذاشته بود. این کار نی نمیشه از این برای بیاد بگی که شما هر جای قرآن میبینید گفتش که امر معروف کرد، اول که دیدید امر معروف، بعد نهی از بگید
منکر.
اصلا من ندیدم جایی که اول نهی از منکر باشه بعد امر به معروف. مبشرن و نذیرا، اول بشارت داده بعد انذار کرده، گفته اینو بگیر اونو بده. اینها رو باید خاص بگی آقا جوان عزیزم ببین شرط ازدواجت فراهمه. برای متأهلین باید شرط بسیار ویژه در کشور به وجود بیاره که اصلا میل به ازدواج بره بالا. در سنین پایین، سن که بره بالا دیگه خیلی سخت سلیقه میشن آدم، مثل دوتا دیگه گله، وقتی هنون نرمن میکوبیشون به هم دیگه، اصلا همدیگه رو پر میکنن، جداشون هم که میکنی میذاری کنار خشک میشن قالب همه، اما وقتی جدا خشک میشن بکوبی به هم میریزن کلوخ میشه. باید بسابی بابا ننه بابای خودتون برید ببین چند سالشون بوده ازدواج، 16-17 مادره، مهارت ها رو یاد، نه که الان مثلا طرف 27 سالگی داره ازدواج میکنه داری بهش آموزش میدید در مورد ازدواج، کل آموزش و مهارت های زندگی قبل ازدواج میدید چه دیگه؟ نیم ساعت توی اتاقی توی همون درمونگاهی که آزمایش خون میگیرن برو اونجا بعد این اون اون خدا حافظ شما کلن الان فولی میتونی مشابه ازدواج هم بگیرن. اونم که یارو پسره رو بردن اون تو الان میگه برم بیرون، بابا بختره بیرون نشسته، خب این تو دلشون یعنی تازه نامزد کردن و مثل دوتا کفتر جیگ جیگ میکنن اینا فازه اشغولانه دارن اینا چی؟ این شد مهارت‌های زندگی. تو باید بهش بگی عزیز دل من غرور پسر رو نشکن، این مرد غرور داره. به پسره بگی پسر گلم عزیز دل من این مهارت رو یاد بگیر، خانم‌ها حساسن ظریف نگاه میکنن باید دقت بکنی، ابروهاشو برمی‌داره پس ورده میره خونه نبینی ناراحت میشه، مردم متوجه نمیشن، اینا رو باید بهش یاد بدی. پس ورده این کنتاکی که بین عروس و مادر شوهر وجود داره، اصلا کل دنیا هم همینه، هستش به خاطر چیه؟ به خاطر حساسیت های چی؟ زن ها واسه اینکه اصلا اینکه تو رو دوستت داره، توی مرد رو دوست داره، مادر دوستت داره، میگه آخ پسرم رو برد، چی بودی دختره کجا اومد؟ این دخترم میگه این چرا دخالت؟ اینا همه اینا باید درست تبیین بشه که تصمیم درست بگیره. اگه اون دختر بدون که وقتی غرور مردی رو شکستی دیگه اون دلش با تو یکی نمیشه، سخت دیگه اون مرد و غرورش. میبینی شروع میکنن تو جمع یا دختر دهنش رو با میکنه له میکنه همسرش، خون چه زدی؟ این مهارت ها هم آموزش دادن دیگه باز مثلا یه بودجه خیلی خاصی میخواد. ندید آقا اگه اون کلاس ها رو پاس نکنه کتاب بدید امتحان بگیرید ازش جواب نتونه بده نذارید اصلا ازدواج کنه، صادر نکنید اون گواهی رو. او از خداش باید باشه بشه که دسته مشاور رایگان باید بذاری. برای متأهلین باید بیاییم ما این شرایط ویژه در نظر بگیریم. آقا اصلا درصد بالای کنکور ارشد برای کسی که متأهله. ایناست که جاذبه سربازا رو، کسی که متأهلن ویژه، کسری های ویژه، اگه بچه داشته باشن کسری های ویژه تر، این باعث میشه طرف بره. همین بحث ازدیاد نسل این چیزا که مطرح شده، یه دوست داشتیم سرباز بود میگه به خدا قسم سربازی فشار میاره به وضع دیگه، بعد میگه الان همین الان بگم بابت هر بچه 4 ماه کم میکنیم، من توی 6 ماه باقی مونده 3 تا بچه دیگه به مرزاد زودپس بذاری اینجوری نمیشه، چجوری حساب کنیم؟ محاسبات نجومیه. مردم برای کار فرهنگی و برای دین خدا وای نستید یکی دیگه یک کاری بکنه. انتقوم لله مسنا و فرادا، با هم پاشید، نیست دو نفرم نیست که پایینی تکی بلند شد. میدونی چرا؟ چون امام تو قیام کرده، اصلا لقب اون چیست؟ یعنی قیام کرده، او ایستاده، کسی نیست پاش بلنش. در حد و اندازه خودت کمک کن. میگفت 600-700 هزار تا خونه خالی تو تهران دارید. جلسه علنی مجلس بود، من خودم شنیدم تو رادیو. چرا؟ هیچ یه قانون درست حسابی نیستش که بتونه اینا رو احصا کنه، خونه که خالی موند ازش مالیات گرفته بشه، اون مالیات رو بذارن برای ازدواج. طرف مجبور میشه خونه رو خالی نگه نداره، بخواد مالیاتش چیکار میکنه؟ اجاره میده، میفروشه. وقتی اجاره یعنی عرضه زیاد بشه، قیمت اجاره چی میشه؟ میاد پایین. این بچه میتونه لاقل مسکنش رو داشته باشه. اینا عقل و شعور میخواد. اینا دیگه پولم بگی. اینا پول رو میخواد بگیری. تو پول رو بری بگیری دیگه، قانون تصمیم که میخواد پول بگیری. همین میشه دیگه آقا. متاسفانه میبینی آقا انتخابات های میشه قومی قبیله ای یا نمیدونم آقا این فارس اون ترک اون عرب اون عجم اون بلوچه گیلک چیه چیه. ما باید اون دنیا پوستتون رو میکن. میگه این نکران کم اندالله اتها کن، برو ببین کدوم با تقوا تر بود، کدوم کاردان بود، کدوم ایمان داشت اون لحظه که میخواست اون دکمه رو فشار بده. تو همه جا برای شورای شهر و ریاست جمهور همه چیش همینه، میخواست اون امضا رو بکنه، خدا اول جلوش بود، داشت میلرزید دستش که من دارم این امضا رو، یه دکمه میزنه میلیاردها پول از یه حساب ریاست بود. من بارها گفتم، بعضی رو من میگن که آه تو خودت چرا مثلا مجلس اینجور جا نمیری؟ میگم من هنو مرد نشد قرآن؟ اصلا خوردم میگم به قرآن هنو اونقدر مرد نشد، هنو اونقدر جیگر ندارم. من میترسم وقتی یادم میفته این مملکت 200-300 هزار تا شهید داده، وقتی راه میرم تو این کوچه خیابونا میبینم هر تابلو اسم یه شهید خورده، میگم بابا این جوون داره منو نگاه میکنه. من مرد این کارا نیستم، نمیتونم. وقتی میبینم دارن سوگند میخورن به قرآن، بابا با قسم به قرآن یه نفر میشه بالا دار کشید پایین، میشه یه نفر به کشتن داد با قسم دروغ. من مردش نیستم. کسایی که میرن خیلی مردن، دمشون گرم. اینا رو بفهمیم عزیز من. گناه زیاد میشه تا آخر زمان، ظلم زیاد میشه تا آخر زمان، اما به معنی این نیست که ظالم زیاد شه. ببینید متوجه عرض من هستی؟ یه نفر اینجا سیگار بکشه همه رو اذیت میکنه، همه رو. افزایش این بوی سیگار الزاما به این معنی نیست که همه سیگار، برعکس اگه همه سیگار بکشن یعنی کسی دیگه از سیگار بدش، اگه همه ظالم بشن که دیگه از ظلم بدش نمیاد. تو فرودگاه های بزرگ کشور شما میبینید یه اتاق شیشه‌ای درست کردن، اسموکینگ روم، اتاق سیگار. میریم این نشستن برم میکشن سر نیمه دود جمع شده حال میکنن اون تو، چون همه سیگاری هم. افزایش ظلم به معنی افزایش ظالم نیست، برعکس باید یه نفر پرچم رو نگه داره. کسی که عاشق نوره شبم که میشه خورشید میره لامپ روشن میکنه، شمع روشن میکنه، چون از جنس نوره، چون از ظلمت بدش میاد. بیا ما خودمونم بیام شمع رو بکشیم، شمع رو خاموش کنیم. عبارتهای قشنگ حضرت مسیح علیه السلام داره پیرامون منتظر ماندن، که اینکه او و پسر انسان وقتی با هم ظهور میکنن، خدای ما حکیم بود دیگه، میدونستین مسیحی و دوچار انحراف میشن، به خدا میگن، به عیسی میگن پسر خدا، برای همین از منجی به عنوان پسر انسان یاد کرد. دقت کنید عیسی سان آف گاده، اما خدا منجی رو تو انجیل میگه سان آف من، که به هیچ وجه نمیتونه عیسی باشه، به آیه جناب حضرت جبرئیل هم نمیتونه باشه چون که بچه انسان نیست و فرشته است. حضرتی وقتی مثل جیمز هاکس آخوند مسیحی میگه 85 باری که پسر انسان در انجیل آمده، ما نهایتاً 30 بارشو میتونیم به عیسی ربطش بدیم، 50 تاش یعنی یکی دیگه نمیدونیم کیه. ما منتظر پسر انسانیم تا منتظر پسر خدایی به مسیحی میگیم. وقتی حضرت عیسی میگه منتظر باش، مانند کسی باش که آقایش به مهمانی و عروسی رفته و هر آینه ممکن است برگردد، خانه را تمیز نگه دار. میگه مثل یک کسی خادمی باش که اربابت رفته بیرون، میگه من زود برمیگردم. آدم منتظر چیکار میکنه؟ شما یه نفر به زنگ میزنه، دایی اینا بعضی از این چیزا هستن، مهمونای هستن مثل عجل معلق میاری، بیشتر قصد خدمت کردن داره ظاهرا. خب مثل عجل معلق زنگ میزنه سر کوچه ای، تو سر کوچه چیکار کنی؟ چیکار میکنی؟ نگاه میکنه این آقا یکی دراز بود و یه متکل اومد چای خوردن تخمه شروع میکنید
آها بودوی دا اینا اومدن
بودو یکی تمیز میکنه و یکی اونو برمیداره میبرن سری خونه رو تمیز میکنن چون یه مهمون میخواد این مهمون شما به این عزیزی نیست که جامعه رو برش تمیز بکنید که تمام دنیا فدای کار موی او ببین عقل چی میگه چیزی که برای خودمون داریم انجام میدیم انجام نمیدیم برای خدا بابا اصلا دین ندارید برای خودتون زندگی کنید زندگی سالم توی جامعه سالم این اوضاعی که متاسفانه توی حجاب الان وجود داره توی پوشش دخترای عزیز ما وجود داره تهش کجاست به من بگید حد یقفش کجاست به خدا حد یقف نداره شما بگید روسری به نظر تمومه نه میاد تو لباس حد یقف چون تو اروپاش هم حد یقف نداشته تو کل 15 متری 15 کیلومتری کل یه شهر درست کردن که برهنه مزن توش و تهش میخواد بشه اون حد یقف اون ایستگاه آخرش کجاست بگی آقا مثلا روسری بردیم دیگه کسی کار نداره نه آقا چون خواست انسان حد یقف نداره چون خواست انسان ته نداره انتها نداره آدم میخواد مخصوصا که این خواست با روح انسان گره بخوره و خواسته غذایی نم شما سه بشقاب بهت غذا بدن دیگه سیر میشی خواست روحی بشه شهوانی شهوت انسان با روح انسان گره بخوره پیوند بخوره مریض میشه دیوانه میشه فروید گفت میل جنسی رو آزاد بذارید همه چی حل میشه امیرالمومنین فرمود اینطور نیست میل جنسی رو آزاد بذاری با روح انسان پیوند میخوره یک داستان میشه دیدیم شد الان تو اروپا هم مثلا محدودیت جنسی وجود داره مکفوع هم دیگر میخورن انیمال سیکس دارن با حیوانات رابطه جنسی دارن و هزار جور کسافتکاری دیگه که من عبا دارم در چه همچین جایی بخوام اسما رو بذارم اشاره الاغلا یک ریهل اشاره آغلا یه اشاره برش بکنی کافی چی میگی قال علی رو گذاشتیم کنار بکن قال فرو بیاید شروع بکنید از محله خودتون از خونه خودتون از شهر خودتون شروع کنید با هیچ دیگه کار نداشته باشید خودت رو درست کن بابا تهش کجا میخواد بره این اوضاع بی بندوباری تهش میخواد چی بشه که دختر آلت دست چند نفر پسر باشه چون یکی این دانشگاه همیش گیلان سخنشه منش کجا بره گفتم بابا یه مستندی ما داریم برای همین اوضاع احوال همچین مسائلی داریم تو مؤسسه‌مون میسازیم بعد یه سری مصاحبه ها گرفتم بچه ها بردن به من داشتن نشون میدن اصلا من گریم گرفت این مصاحبه ها بودن این پسری که داره میره مصاحبه میکنه خودش پسر همچه خوشتیپیه داره صحبت میکنه نگاه کن داره صحبت میکنه با یه پسر و دختری میگه که مثلا میاد مصاحبه کنیم ما برای همچه مستندی میخوام جلو پسر دختره میگه مصاحبه رو ولش کن شماره خودت چنده جلو پسرها ها یعنی میذاشت یه دهمه بیرفت اون بعد به پسره میگه آقا با دختره درست با دختر رفت اون میگه شما ته این ماجرا کجاست میگه تخت خواب همین تهش همین تو فکر من برای چی میخوام بعد میگه شما شناخت داریم میگه آقا چه شناختی من اولین بار تو عمرم دارم تو خیابون میبینمش چه شناختی من از این دارم من خیلی قشنگ میگه من خودم ننه بابا من انو نمیشناسن چه شناخت نگاه یا نگاه جنسی برای بهره بری ازش داشته شدم خداحافظ وای وای پسر اومد به خودم گفتم چرا ازدواج نمی کنیم میگفت ای برای خوردن روزی یه لیوان شیر برم گاو بخرم گاو میگه دیوانم مگه بیام مسئولیت بندازم گردن خودم خرجشو باید بدم باش رفیق میشم این کافی شاپ اون کافی شاپ یه 50,000 تومان 100,000 تومان خرجش کنم کاری هم که میخواستم از اول هدفم بود انجام دادم یه اخی به توخی میخوره و که آره تو چرا اینو گفتی چرا دیر اسمس هم دادی گوره بابات خداحافظ میام سراغ یکی دیگه بابا پسرم جلو در دبیرستان دخترانه گرفته بودن تو مدرسه نگهش شدن زنگ زدن صدا در اومده بود رفته همون دبیرستان و سخنرانش هم مدیرشون میگفت میگفت اونجا من خدا حرف اومد میگه که مثلا چه با سه تا دختر تو همون دبیرستان رفیق بود همزمان با سه تا میگفت اون سه تا دختر من آوردم مدیره میگه آوردم، گفتم ببینید این چه پدر سوخته. میگه تو دفتر من این سه تا با هم گیس و گیس کشی دعواشون شد. چقدر سقوط بکنی، چقدر دیگه بابا مثل حیوان ماده ببیننت. بابا تو هم انسانی، بله میل جنسی همه دارن، آتش نمیشن همه، آقا دیگه کله میکنن تو جوب آب میخورن. به چه قیمتی ارضا شدن؟ ببینید من این که الان دارم از بحث این جوان ها دارم میگم، بیدید اولش به مسئولین گیر خودم رو دادم، بیدید یه طرف دارم به قاضی میرم. اگر تو جوانی منم جوانم، فکر نکن احساسی در وجود تو هست در ما نیست. نخیر این نیست، درکتون میکنم. یک جاهایش بله مشکل، مشکلاتی که عرض کردم هستش، ریشه‌ای باید حل بشه. یه بخش دیگه مرض از خود طرف، وقت خالی بیکار قاتل و باطل یللی تللی میکنه، وسخش هم جه میچرخه صبح تا شب از این روم تو اون روم، انگار نه انگار وقت تو پر بکن، اصلا فکر این چیزا به مخت نمیاد. من خودم دیر ازدواج کردم متاسفانه، اینا میپذیرم اشتباه بوده، دیر ازدواج کردم متاسفانه، اما باور بکنید بابا انقدر ما سرمون شلوغ بود و اصلا به این چیزا نمیشه فکر بکنی، فرصت فکر کردم به این چیزا نداشت. چه میدونم با... نه که فقط بگی آقا این حرفا دائم چیزا همش چه کتاب میخونه مطالعه کنیم از این اینا، نه بابا. من بگم کسی به اندازه بعید میدونم، کسی به اندازه ما نمیگم قطعی بگم، اما میخوام بگم یعنی خیلی زیاد من تو دوران دبیرستان و دانشجویش خندیده باشه، بلند میشدیم میرفتیم کوه نوردی، بریم فتح سبلان، یه هفته میرفتیم سبلان، میرفتیم فتح سبلان و اونجا شابیل و شرابیل و نمیدونم چیش اونجا اردبیل، از اونجا جنگل فندقلوی اردبیل و پیاده میمدیم تا استارا، کیف میکنم تو دل طبیعت، عشق میکنم خدا بکنم. با رفیقام میرفتیم، آقا بچه ها میره آقایون مسافراتشون خیلی سریع جور میشه، بچه ها بریم بریم بریم، ده دقیقه موتورا روشن میرفت گازشو گرفتیم کجا میرفتیم. موقع من شاهرو درس میخونم دانشگاه شاهرو بودم، میرفتیم تو جنگل توسکستان، میرفتیم تفریح ورزش همه چیز سر جای خودش. فکر میکنم مثلا آقا یه زندگی مثلا چه برای اینکه حتما گناه بکنی نمیدونم یا اذیت بشی، اصلا این نیست. دبیرستان که دیگه دوران جاهلیتم بود، انقدر معلم ها رو اذیت میکنم که من یه بوری دوره افتاده بودم اینا پیدا کنم حلالیت بتنم. یکی از این دبیر ها میگفتم ببخشید من بودم سر اون کلاس این کارو میکردن، قبول نمیکنم. من میگفتم من بودم، گفتم بنده خدا منو صدا کرده بود بالا آخر ترم، گفتش که ببین تو شاید اول درست من خوب بود شاید اول بودم، گفت تو که شاید اول کلاسی اینا فلان، یکی از این صدا رو در میاره اینو به من معرفی کنه. خودم بودم با خودم میمان مثلا، من میخوام بگم این شیطنت های بهش میگم شیطنت کارتونی، شیطنت های اینجوریمونم داشتیم ببخ. اما آقا برید زندگی بکنید، گناه نکنید. به خدا من حیا میکنم از خالق این طبیعت زیبای شما، وقتی دارم میبینم که هر بار من این جاده ها رو تو مسیر از این شهر به اون شهر دارم میرم میام نگاه میکنم، فقط میگم سبحان الله آقا پاک و منزه، چقدر خوشگلن این برگ این درخت ها، چقدر هارمونی داره، چقدر تو قشنگی که اینجوری قشنگ آفریدی، کیف میکنی به خدا قسم. جام هم نیست تو من بکرد بنده نرفته باشه، تقریبا همه شهر و استان رفته، خب جز زیبایی ندیدم. یعنی بعضی میگن نه آقا خب تو شرایطشو داشتی و نمیدونم فلان، نه اعتماد کنید به خدا، به خدا ما دوستانی دارم که اصلا رو همین اعتماد به خدا ازدواج کردن، الان این چقدر بعضیشون خوب و فلان. ما دوماد خود ما وقتی اومد خواستگاری همشیرمون، دانشجو ترم دو، نه خونه داشت نه سربازی رفته بود نه هیچی، الان ماشاءالله دو تا خونه داره، برای اینکه اعتماد کرد به خدا. به خدا قسم ما ابوی ما خدمت شما نیومد بهش بگی که آقا تو پولت کو، خونت کو، ماشینت کو، فلان. رفت یه تحقیق کردیم دیدیم آدمه، این ارزش داره. حالا مولتی میلیاردر باشه، از صبح تا شب خانم بازی بکنه طرف، نمیدونم خدمت شما عرض بکنم دختره بفهمه آقا راضی میشه، طرف میگه اصلا من 1368 تا سکه میذاره، میگه اینا رو من نمیخوام، جونم آزاد، مهرم حلال، بذارم فقط درم بره. خواهد زندگی یعنی چی؟ مگه معامله میخواد؟ انگار مگه سفته میخواد بذاره، یه میلیارد سفته بذار که میخواد دختره رو داری طلاقش ده. شاید آدم نبود، شاید خواست بابا ما دراره. یعنی چی؟ میگه نه همینی که هست، کاسبی میکنن ملت. اینا درست ببینید از سال 87 به 88 دوستان ما یه حجم عظیم افزایش طلاق داشتیم، یا 87 به 88 یا 88 به 89 سه برابر میشه طلاق داشتیم. الان 21% آمار طلاق، از هر 5 تا یکیش طلاقه، 5 تا یکیش طلاق. اینو بذارید کنار استان سیستان بلوچستان و برادران اهل سنتمون که از هر 17 تا یکیش طلاقه. اینا جمع میخوره با تهران و کرج و همین استان، هم متاسفانه آمار طلاقش بالاست. یعنی جمع میخوره میانگینش میشه 21%. برید ببینید بخش عمده از این طلاق ها تو همون 2 سال اول زندگیه. خب اینا که عاشق و معشوق بودن و چرا اینجوری شد؟ کور بودن، آموزش ندیدن. تا هم خوششینه ما با همه فرق داریم، مردشو ببرتون، همه همین حرفو میزنن، هیچ فرقی نداره. نه ما عاشق اصلا میدونید دیگه، عشق در نرسیدنه دیگه، در فراق، تو وصال بگید نیست. اگه میبینید اون شیرین و فرهاد و لیلی و مجنون به هم نرسیدن محبوب شدن، و اگه نه میرسیدن فردا دادگاه خانواده بود، فردا این به مجنون میگفت، لیلی به مجنون میگفت مامان تو برداشت من اینجوری گفت و چرا اینجوری کردی، اون میگفت چه غذایی درست کردی، نمیدونم چی دعوا قهر کردن. طبیعی زندگی اینه. پس وقتی اگر یه نفر جدا شد اینجوری قلبت داشت میتپید، فکر میکردی که عمره داره، همیشه به این فکر کن، فکر کن که عشق چیه؟ تو همین فراقی که به وجود میاد، و غریزه هم هست، مبنای انتخاب محبت غریزه نیست. تو قرآن بگردید یه جا عشق، کلمه عشق نداره، اما حب داری. چجوری مادرتو دوست داری؟ محبت. اگه خدای نکرده تو یه بلای سرت بیاد صورتت بسوزه، اسید بپاشن تو صورتت، خب هیچ پسری سراغ اون دختر نمیشه، سراغ اون پسر بگید نمیره، اما مادرت ولت نمیکنه. محبت داره بهت، حبو برید طلب بکن، حبم با عقل میاد. وقتی شما ببینید با این نفر ازدواج کردی، به خدا قسم خوشگلترین دختر باروش ازدواج کن، اگر رو مخت باشه ها به 6 ماه نکشیده بیزار میشه از اونو، هر کسی شکل اونه، هر کسی شکل اونه. نه که دارم بهتون میگم، فکر نکنم که علکی دارم میگم، صبح تا شب کار ما پژوهشه، جلسه گذاشتم با یه سری افرادی که اینجوری تجربه های تلخ داشتن، میان تعریف میکنن برای آدم، میگن آقا احساس نیاز چیز میکنم، میگن آقا برو به بقیه بگو، بیزار میشه. آقا بعد 6 ماه اول زندگی بهتون میگم، 6 ماه هم نه، کمتر، 1-2 ماه بعد از زندگی تازه چشه طرف روشن میشه، چه اخلاقش اینجوریه، کور بوده نمیدونه، چه فقط قیافش. بعد تازه بهتون میگم همون قیافه هم درست نمیبینه ها، همون قیافه هم درست نمیبینه، ولی دوما میگه چه دماغش اینجوریه. یارو میگفت من بعد 3 ماه بعد از ازدواج متوجه شدم پیشونی همسرم شکستگی داره. خودم میفتیم خیلیم تابلو 2-3 سانت اینجور چرا نمیدیدم اینو، با کور بودی، آمپراژ زده بود بالا. روشن کنید آقا، مردم رو روشن کنید، برید بگید اگه برید من نوعی بلند میشم شهر بشم مثل مارکو پولو میچرخم، این کار دستم، بیشتر از این دیگه نمیشه دیگه، این کار دستم چی؟ برمید میرم. شما تولید بلد نیستی، توضیح که میتونه بکنی. یعنی آشنا میگفت رفتیم دعوا برشته، به یکی دیگه گفته بیاریم دعوا، این استقلالی هاست دعوا و دعوای بعد ورزشگاه و این داستان، میگه گفت آقا من اهل دعوا نیستم، کتا پر کم تو زنش کتا کات کمی تو نگر داری. خب حالا میگه بابا تولید نمیتونی بکنی، توضیح که میتونی بکنی، حرفو برسون اگر خودت نمیتونی بزنی. گفت اینو ببین
والا بلا طرف ازدواج بکنه نکنه چه میدونم، ما رو تو گوره او نمیزنم، او رو هم تو گوره ما بگی اما آدمیم، مسلمونیم، نسبت به هموطنمون به پیغمبر احساس. من هر بار که میبینم یه جوون معتادی رو میبینم همین عکس میبینم، به خدا خودم ناراحت میشم، میام خدای چه کمک کرد دست من برمی، چه اینجوری شد. حجمه رو ایران خیلی بالاتر از بقیه دنیاست. دو جای کره زمین بیشترین فیلم پورن داره پخش میشه، غزه ایران، غزه ایران. اسرائیل میگه این جوان اسلحه دست نگیم بزن میشیم فیلم ها رو نگاه کنی صبح تا شب بشه کارش همی کسی بود مخش بردم دوچار بلوغ زودرس شد. بچه 3 سال و 9 ماه و 4 روز خودکشی، 3 سال و 9 ماه و 4 روز. خودم با مادرش رفتم مصاحبه کردم، خودم گروه مستندمون رو نفرستدم، خودم با موتورم رفتیم، ما این سر شرحت اون طرف سر شرحت، بعدشون درخواست کردم که بیا مصاحبه کن من بتونم فیلمو پخش کنم مردم ببینن. فیلمم گرفتیم، اجازه هم داده تدوین بشه میذارم رو همین سایت مسافمون، سایت به اسم مساف استاد بنویسید تو گوگل بنویسید. بعد میگفت من نمیدونم بچه هر دفعه میپرید از آسمون میپرید پایین، دستش اینجوری میکرد بعد اینجوری میکرد، من نمیفهمیدم یعنی چی. اسپایدرمن نگاه کرد به خوش میگفت میخواست بریم موهاشو بزنیم نمیذاش کوتاه کنیم، میگفتیم بیا بیا موتو کوتاه میکنیم شبیه بنتن میشیم. گفت بیا. یه روز بعد از ظهر بود، کی بود بعد خدمت شما عرض بکنم، اومدم یه لحظه هم صداش خواهد، اومدم تو حیات دیدم رفته دو شرخش رو برداشته، بند شلوار ورزشی که محکمه باز کرده بسته دور گردنش، بسته به بند لباس، پاشو گشته روی دو شرخه، پاشم گشته روی چارپایه، میخواسته ادای اونا رو در بیاره. میگم رسیدم دم نفسش رفته، میگم بچه‌م تا بیمارستان قلب داشت، قلبش هم اهدا کرده بودن. بچه‌ای که انقدر باهوش بوده، بچه‌ای که انقدر باهوش بوده، میگفت این بچه توی 3 سال و 9 ماهگیش، 3 سال و 9 ماه یعنی این از 4 سال دیگه تاش میگه اضافه ترم بگیم که دیگه، میگفت حروف رو میشناخت. برده بودیمش هیئت، اسم خودش رو نوشت برای کربلا، میگه قرعه کشی میکردن پول جمع میشد جمع میشد جمع میشد، هر چند وقت یه نفر رو به نایب الزیاره ای بقیه میفرستن کربلا، میگه تو 40مش کربلا به اسم خودش در اومد. خب چیه ما این حجمه رو داریم قرار میدیم جلو بچه‌مون؟ میگم بیا نگاه کن. میگم میرفتیم جلو کفاشی کفش فروشی تو 500 تا کفش، میگم ما آلمان بنتن، من میگم چه جوری میدی تو اونم یه عاشق این شده. بچه 5 ساله، پسر بچه 5 ساله رفته رو اوپن خوشو پرت کرده با آرنج زده تو قفسه سینه خواهر 8 سالش، در دم مرده بچه، دنده شکسته رفته تو قلبش. چی دیده این فیلمای خوشونت آمیز بود بابا؟ این خوشونتی که تو این کارتونا انیمیشن ها همش این ربات ها دارن تیکه تیکه میکنن اما نیست. چی داری به خورده بچت میدی؟ مسائل گفتم جنسی و این چیزها بذار کنار، بیا خوشونت رو میخواد چیکار؟ بعد میگه چرا آمار غم کشی و نمیدونم دعواها و نمیدونم چه داره رفته بره خود، چی به خوردش دادی؟ صفحه کاغذ هرچی بنویسم اونو میخونه بچه، صفحه کاغذ آیه قرآن بنویس آیه قرآن میخونه، فوش بنویس فوش میخونه. اعمال متأخر هم هستا بهت بگم، یعنی بچه خوب باشه برات همینجا کنتور میندازه ثواب، بد باشه همینجا حوالت میفرستن لعنت. آره قدیما مینوشتن لعنت بر پدر و مادر کسی که در این مکان. حالا دوسته تا این نشونهای جالب بگم براتون بده. آقا رسول الله میفرماد در حدیث نبای با دولفی علام زلف کتاب شما حدیث و حضیفه میفرماد در آخر زمان جوانان تفاکه و بشت میتر آبا و امهات، میگه جوانا با خوش دادن به ننه بابای همدیگه با هم شوخه میکنه. اینو که میفرمود حضیفه میگفت انهو کائن یا رسول الله، یعنی واقعا این کار میشه؟ تعجب میکرد میگفت این تیبا دیگه چه جاهلایی هست، میگفت فوش میدن نه که ناراحت کنن، اون که هست میگه فحاشی زیاد میشه، اما میگفت نه این به من عنوان شوخی به ننه بابای هم دیگه تیکه میبزن، تفاکه و فکاهی جوکه. آقا رسول الله میفرماد من خیلی خوشحال شدم جی لاهیجان که بودم، طرف اومد یه کاغذی به ما داد اینا تو جیبم بیار، گفت من یکی از سخنرانی های شما طرح سخنرانی شما رو پیاده کردم تو لاهیجان اجرا کردیم، یکی همون سخنرانی جاهلیت و مدرن که برمی داشتم همون حدیث و اول برداشتم پرینت گرفته از همون سایت شهرداری اونجا،
که اینا رسول اکرم در این حدیث به حذیفه فرمودن بعد از رفتن من شاخصهای جاهلیت اولی به شکل جدیدتر که حتی در جاهلیت اولی هم نبوده است در جاهلیت دوم نمود و بروز خواهد کرد. این همین لایجان زور برنامشم آورد که پیامبر میفرماد درخت های بی ثمر میکارن، مردم آخر زمان انقدر نادونن درخت میوه نمیکارن. راست میگه، خود نگاه کن همین شهر رو نگاه کن، هر چی دارن فقط کاج میکنن. کاج یک درخت مزخرفی که دومی نداره. خدا اولا که کلی موجب حساسیت میشه، برگ سوزنی شکل تو اکسیژن دهی بسیار ضعیف عمل میکنه چون سطح تماسش چیه؟ پایینه. بعد این برگش خوش میشه، این برگ سوزنی شکل بیفته هر جا میفته میبینی زیر درخت کاج هیچی در نمیاد، سمیه، زمین رو از بین میبره. بابا این گیلان این آب و هوا والله بالله این علفای هرز شمار تو تهران به اسم گل به ما میفروشن. خب درختای مرکبات من نگاه کردم مثلا برداشتن شهرداری اونجا برداشتن خدا پدر مادرش بیامرزه اینجا نگاه کنم، بله کاشت هزار اصله نهال بومی و مسمر یعنی ثمره دهنده با سه نقطه در لاهیجان رو همین مبنا گفت ما رفتیم شهرداری طرح دادیم اجرا کردن. میدونی چی میشه؟ 4-5 سال دیگه بهار نارنجای لاهیجان معروف میشه. الان میرن شیراز ملت چه میگم بریم فصل بهار نارنجه، توریستا میرن اونجا دیگه چی میشه؟ همین بابا اون درخت میوه هم میده بهار نارنج، حالا عرقیاتش که چقدر درآمد داره کلی اینا. پیامبر میفهمه آخر زمان نشونش کثرت الاشجار قلت الثمار، درخت رو زیاد میکارن اما درخت میوه نیست، واقعا نشونه جهله. در چین تمام این درختایی که توی پیاده رو اینجور چیزا دارن میکارن شروع کردن چیکار کردن؟ درختای توت میکارن. برای چی؟ به خاطر اینکه برگش برای کرم ابریشم قابل استفاده است. چند نوع درآمد داره، ملت هم برن بخورن میوه‌ش نوش جونشون. شیراز میریم این تمام این درختا نارنگی پرتقال نارنج کیف میکنی به خدا. اصلا اولا که من اصلا قائل بر این هستم که زمستون باید بروز پیدا کنه، یعنی درخت برگاش بگی چیه بریزه، خوشگلی زمستون تو بی برگی چیه درخت ها خوشگلتر میشه بهار کزالکن نشور کیف میکنی. اما اونایی که میگن آقا درخت کاجشون سبزه، خب مرکبات هم مرکب مثل موی سر آدمه، اصلا نمیدونی کی برگ جدید در میاره کی داره میریزه. اینا عقل میخواد، هم پولی که میدی برای اون همینجا هستش. همین ترکیه نصف جنگلش رو برداشت تراشی درخت فندق کشت، شده بزرگترین صادر کننده فندق تو دنیا. بابا اینم اکسیژن میدم اونم اکسیژن، بعد نمونه های درخت اینا بعد حفظ میشه، محیط زیست این حرفا خب باشه حفظ میکنه اون برای کو برای این درخت ها. نتراشیدیم که بیام صاف کنیم زمین آسفالت کنیم که. ببینید آقا رسول الله میفرماد دخترها خودشون شبیه پسرها میکنه، پسرها شبیه دخترها. میگه دخترها مدل آرایششون شبیه شترهای بخارا میشه، با آرایش کلهشون یا پخ کلهشون باد میکنه، این عبارات ها پخی کلشون باد میکنه، یا نشانه های آخر زمان جاهلیت مدرن. پسر ها بخونه شبیه دختر ها میکنه که نیاز به گفتن نداره، میره 2 ساعت جلو آینه لامصب میمیده بره بیرون. پسر ها همچین فرموژه میزنه به ششاش پسره که دختر ها نمیزنه، موچین تو جیبشه. بابا مرد و مردونگیشه. این دخترها به شما بگم بابا پسرها از بچه سسور خوششون نمیاد، اگر هم ازدواج کنن چقدر بعد 2 سال میگن این به درد نمیخوره. زن به یه تکیهگاه به هیبت مردانه به رفتار مردانه بچه قیرتی که نمیتونه شوهر باشه براتون. اینم بگم آخریش گوش کنید، دخترها دو تا حس قاطی میکنن، زن دو تا حس تو وجودش داره، دوست داشتن دو جور جنس مرد، یکی دوست داشتنی که تکیهگاه و فلان که در همسر بروز میکنه، یکم دوست داشتن بچه چون قرار مادر بشه. شما دیدی داری تو خیابون میری بچه کوچیکی بغل یه نفر نوزاده، دختره دیدی چیکار میکنه؟ ای گوگولی من گوگولی خب بریم، بیا بریم بابا کجا میری؟ اصلا نمیتونن جلو خودشونو بگیرن. ما مردا بیشتر کنترل میکنیم خودمون، دست خودشون حس مادرانه رو بالقوه داره اما بالفعل نشه. بعضی موقع این دو تا حس با هم قاطی میشه، اون حس بچه کوچولو رو در قامت شوهر میبینه، بعد 2 سال میفهمه کلا سرش رفته عجب خریت کرده، میگه برای من شوهر بشو نیست. شما الان میری در یه قوطی رو مثلا نمیتونه زن باز کنه، تو خونه با افتخار میده به برادرش، پدرش، شوهرش، میگه بیا اینو باز کن. نمیگه من بی عرضم، زور ندارم، نه، چون میفهمه وقتی مردش قویه اینو باز میکنه که خودش کیف میکنه. با قرتی بازی و با اینجور چیزا بله میتونه مخ چهار تا دختر سوسول تره خودتو بزنه، که اونم خدا ببخشه کسایی که دخترانی رو بی اسمت میکنه. خیلی کار خطرناکی. توبه کنیم از خدا بخوایم ما رو ببخشه، که او تواب و رحیمه. اگر حق الناس رو گردنمون شروع کنیم ادا کردن برای کسی که گناهی کردیم، حرفی زدیم پشت سرشون، اگر میشه مفسده ای نیست که باید بری ازش حلالیت بطلبی، اگر هست براشون برید صدقه بدید، عوض اونا نماز بخونید، ثوابش همین کار این پالس رو به خدا میفرسته که من فهمیدم اشتباه کردم و خدا هم حواتو داره اون دنیا هم کمکی میکنه. حتی تو حق الناس آدرس میده، میگه فلانی اونجاست، مثل برده سردرگم نیست. اللهم عجل لولی کن فرج و العافیت عن الناس و جعلنا من خیر اعوانهم و انصاره و المستشهدین بینهم. سلامت خود میسلامت.